احترازية القيود و قرینة الحکمة. اول احترازية القيود، به اصطلاح آقای صدر این رو به هر حال مطرح فرمودن اینجا. ببینیم احترازية القيود چیه. پای تابلو براتون نوشتیم. احترازية القيود عبارت است از این جمله: ما یقوله المتکلم یریده جدا و حقیقتا. آنچرا که متکلم میگوید جدا و حقیقتا یا حقیقتا و جدا، حالا فرق نمی‌کنه، او رو اراده کرده است. او رو اراده کرده، یعنی متکلمی که میگه اکرم الفقیر العادل، واقعا به دنبال این بوده که فقیر عادل اکرام بشه. اگر شما فقیر غیر عادل رو اکرام بکنید، خواسته او برآورده نشده. میگه آقا من که بیکار که نبودم، که من که علکی که حرف نمیزدم، که مثلا نمیخواستم یه چیزی گفته باشم، که من میگم اکرم الفقیر العادل، یعنی مطلق فقیر نمیخوام اکرام بشه، یه حصه خاصی، یه بخش خاصی از فقرا میخوام اکرام بشن. مثلا در خمس شما میگید آقا این فقط به فرض بفرمایید که سید فقیر شیعه میرسد، مثلا یا در برخی از اقسام زکات، مثلا در زکات فطره بگید، ممکن است بگید که فقط به شیعه فقیر میرسه، به غیر او نمیرسه. حتی زکات به نحو مطلق من باب تعلیف قلوب ممکنه شما به دیگران هم به غیر شیعه هم بدید، اما حالا به شکل خاص مراد این هستش. خب این قیدی که آورده مد نظرش بوده، ما یقوله المتکلم، این کلماتی که متکلم میگه، این قیودی که میگه، اون موضوعی که برای حکمش مشخص میکنه، یریده جدا، اراده جدی کرده این رو. اینقدر فرمایید. خب در اینجا در واقع ما یه قیاس داریم. صغرای قیاس این است که در همین مثال اکرم الفقیر العادل، مثال اینه اکرم الفقیر العادل، صغرای قیاس این است که ان قید العداله قاله المولا، مولا این رو گفته، گفته اکرم الفقیر العادل. کبرا چیه؟ کبرا همان قاعده احترازیت القیوده، و کل ما قاله المولا یریده جدا و حقیقتا یا حقیقتا و جدا، فرق میکنه. و کل ما قاله المولا یریده جدا، هر چی هم که مولا میگه، هر متکلمی، فرق نمیکنه. حالا تو این مثال چون مولایی بود که گفت اکرم الفقیر العادل، ما میگیم مولا، کلا متکلم، هر چی که اون مولا یا متکلم میگه حقیقتا او رو و جدا او رو اراده کرده. نتیجه قید العداله یریده حقیقتا و جدا، از منظر اون که قید عدالت را مولا حقیقتا و جدا اراده کرده است. این میشه قاعده احترازیت القیود با این صغرا کبرا، نتیجه ای که ما عرض کردیم. نکته ای که اینجا وجود دارد این هست که ببینید، در بحث دلالت ما یه دلالت تصوریه داریم، تصدیقیه. دلالت تصوریه اون چیزیست که از حق لفظ فهمیده میشه، خود لفظ به خودی خود، ما اصلا به حال متکلم کار نداریم، خود لفظ به خودی خود یه معنایی دارد. خب میگیم دلالت تصوریه. از این میایم بالاتر، وقتی ما فقط به لفظ نگاه نمی کنیم، بلکه به حال متکلم هم نگاه می کنیم که متکلم در چه مقامی دارد بیان می کند، اینجا دلالت تصدیقیه پیش میاد. دلالت تصدیقیه باز خودش دو قسمته، دلالت تصدیقیه اولا و ثانیه. دلالت تصدیقیه اولا کمون که قبلا هم گفتیم میشه همون اراده استعمالیه، یعنی متکلم قصد دارد از این استعمالی که کرده، قصد دارد معنا در ذهن ما بیاد، معنا در ذهن ما میاد. دلالت تصدیقی ثانیه چیه؟ اراده جدیه. این که بگوییم این معنایی را که میخواست در ذهن ما بیاید جدن هم این رو اراده کرده بوده. چون ببینید آدمی که میخواد با ما شوخی کنه، مثلا یک نفر از گوجه فرنگی بدش میاد، فرض بفرمایید اینی که میخواد با شوخی بکنه میگه گوجه فرنگی. خب گوجه فرنگی یک دلالت تصوریه دارد، واضحه دیگه، معنایی دارد، اشاره به مثلا پس اون که ماده غذایی خاصی داره ها. یه دلالت تصدیقی اولام هست، یعنی واقعا گوینده میخواسته این معنا تو ذهن سامع بیاد، چون اگه نیاد که خب بدش نمیاد و این قهقه نمیخنده، مثلا خوشحال میشه اون بدش آمده، مثلا شوخی شکل نمیگیره که. اینقدر فرمایید. خیلی خوب، پس دلالت تصدیقی اولام هست، خواسته که این معنا در ذهن او بیاد. اما دلالت تصدیقی ثانیه هم هست، یعنی آیا واقعا مراد متکلم این است که یه گوجه فرنگی رو روی میزه؟ نه. این یا مثلا شخص وسواسیه، باران بیاد این سختش بیرون بره، یا من نجس میشم. الان هوا آفتابیه، اصلا بارانی در کار نیست. به شوخی بگم آقا داره بارون میاد، مراد جدیش این نیست که واقعا داره باران میاد، فقط میخواد این معنا تو ذهن اون سامع شکل بگیره و مثلا اذیت بشه و این خوشحال بشه از اذیت او. پناه بر خدا که چطور انسان گاهی وقت از آزار دیگران خوشحال میشه. بگذاریم، گاهی آدم اینا روی تربیت غلط هست، ما فکر میکنیم که یعنی شوخی آزار دادن دیگران. بگذاریم، هر تقدیر اینجا در تصدیق ثانی هم وجود دارد. ما اینجا دو تا اصالت و تطابق داریم، دو تا اصالت و تطابق داریم. یک تطابق میان دلالت تصوریه و دلالت تصدیقی اولا. اصل این است که وقتی متکلمی دارد یه جمله رو میگه، یه کلمه رو میگه، همان معنای تصوری آن را، یعنی معنای لفظی آن را میخواسته در ذهن مخاطب ایجاد بشه. این میشه تطابق میان دلالت تصوریه و دلالت تصدیقی اولا، یا همون اراده استعمالیه. خب بریم مرحله بعد. اصل این است، یه اصالت و تطابق دیگه هم داریم. اصل این است که متکلمی که سخنی رو میگرد و سخنی از دهان اون خارج میشه، خب همچنان که میخواهد این معنا در ذهن مخاطب ایجاد بشود، همان معنا رو اراده جدی هم کرده، الا مخرجه به دلیل. ما در حالت عادی که حرف میزنیم همه اراده جدی داریم از کلاممون، مورد شوخی، مورد اینا مورد استثنائیه. حالا بگذاریم بعضی اصلا کل زندگیشون شوخیه، اون کارا پس کنم که خیلی حرجی نیست بهشون، لیکن منظور معمولا اینطور است. ما حرفایی که میزنیم اراده جدی هم داریم. اگه کسی بگه آقا من نمیدونم چون واقعا منظورت این بود یا نبود، میگه آقا مگه من با تو شوخی دارم؟ مگه ما حرف حساب خاصی با هم دیگه داریم؟ من به شما میگم مثلا فلان چیز، منظورم همینه دیگه. یعنی اصالت و تطابق میانه آن معنایی که من به ذهن شما میارم با کلام خودم و مراد جدی خودم. ما با این دو تا اصالت و تطابقی که جاری میکنیم در دلالات، در واقع احترازیت القیود رو ثابت میکنیم. ما یقوله المتکلم دلالت تصوری، به دنبالش تصدیقی اولا. یورید و هوجدن و حقیقتن دلالت تصدیقی ثانیه. اینا به دنبال هم دیگه که پس از دیگری می آید. احترازیت القیود، این بحثا بحث تحلیلی خیلی شیرین و جالبی هستش، لحاظ علمی خیلی جذابیت داره، خوبه تو ذهنمون داشته باشیم. تو بحث علمی هم احیانا مطرح شد متوجه بشیم منظور چی است. قد یقول المولا اکرم الفقیر العادل و قد یقول اکرم الفقیر. خب این مثال دومیشو اکرم الفقیر رو ایشون ذخیره میکنه برای بعدن که میخواد اصلاح و توضیح بده. یعنی میره مثلا فرض کنید که 4-5 پاراگراف بعد میگه و اما فی الحالت الثانیه، یعنی این مثال دوم هیچ نشد کجا شد این مثال دوم چه کار رو بده کرد. مثالش مال واقعا 5-6 تا پاراگراف بعده. فعلا ما با مثال اولی اکرم الفقیر العادل کار داریم. ففی الحالت الاولا، یعنی وقتی که مولا میگوید اکرم الفقیر العادل، یکون موضوع الحکم، موضوع حکم کدومه؟ فقیر عادل. حکم وجوب اکرام است، موضوعش کدومه؟ فقیر عادل. خب یکون موضوع الحکم یعنی همین فقیر عادل، فی مرحله المدلول التصوری للكلام حصتا خاصتا من الفقیر. همه فقرا نیست بلکه یک گروه خاصی از فقرا، ای الفقیر العادل، فقط فقیر عادل شامل میشه. و به حکم دلالت تصدیقیت الاولا نثبت ان المتکلم قد استعمل الكلام لاخبار صورت حکم متعلق بالحصه الخاصه. به مقتضای دلالت تصدیقی اولا اثبات میکنیم که متکلم استعمال کرده است و به کار گرفته است کلام را برای اینکه اختار بکنند، یعنی احضار بکنند، یعنی خطور بدهد و حاضر بکنند صورت حکمی که تعلق دارد به آن حصه خاص، یعنی همون فقیر عادل، فقیر با این پسوند عادل. و به حکم دلالت تصدیقیت ثانیه، به مقتضای دلالت تصدیقی ثانیه، در واقع این به حکم دلالت تصدیقی اولا و به حکم دلالت تصدیقی ثانیه، در حقیقت اگر بخوایم بگیم باید بگیم به مقتضای قاعده اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اول، این میشه اون بالایی. پایینی و به حکم دلالت تصدیقی ثانیه باید بگیم به مقتضای قاعده اصالت تطابق میان دلالت تصدیقی اولا و ثانیه. منظور این هست، در واقع اشاره به اون اصالت تطابق میکنن، منتها حالا تصریح ندارن به این مثلا. و به حکم دلالت تصدیقیت ثانیه نسبه تو، در واقع خود دلالت تصدیقی ثانیه که مطرح نیست، این تطابقش مطرحه که این با قبلی تطابق میکنن. نسبه تو ان المولا جاد فی هذا الكلام، این که مولای که این کلام از او صادر شده در کلام خود جدی بوده، به معنا ان هذا الحكم مجعول و ثابت فی نفسه حقیقتا و ليس حاضلا، یعنی این که این حکم جعل شده است و ثابت است در درون مولا حقیقتا و او شوخی ندارد، حاضل ندارد، شوخی نمی کنه. و به حکم ظهور الحال فالتطابق بین دلالت تصدیقیت الاولا و تصدیقیت ثانیه، به حکم و به مقتضای ظهور حال متکلم در تطابق میان دلالت تصدیقی اولا و دلالت تصدیقی ثانیه. اگر این که ما پای تخته براتون نوشتیم رو همین دلالت تصوری تصدیقی اولا ثانیه و این تطابقهاشون رو یادداشت بکنید، این بحث براتون انشاءالله البته قول نمیدم واضح تر میشه. خب به حکم این تطابق یثبت ان الحکم الجدی، واقعا یه جور ما بحث رو خیلی توضیح دادیم بعد گفتم که حالا واضح شد، گفتن نه حالا بیشتر ابهام پیدا کرد، قبلش واضح تر بود، من ترسم که اینم همینطور بشه دیگه، بدتر شد. یثبت ان الحکم الجدی المدلول للدلاله التصدیقیه الثانیه متعلق بالحسه الخاصه، ما به حکم این اصالت التطابق میتونیم بگیم که ثابت میشود حکم جدی که آن حکم جدی مدلول دلالت تصدیقی دوم است. این حکم جدی مدلول دلالت تصدیقی دوم تعلق دارد به حسه خاصی که هم فقیر عادل باشد. حکم یعنی وجوب اکرام تعلق دارد به حسه خاصی، به گروه خاصی، به بخش خاصی که همان فقیر عادل باشد. کما هو کذالک فی دلالت تصدیقیت الاولا، در اونجا هم چنین تطابقی وجود دارد و اونجا هم این بحث مطرح است. و به هادت طریق نستکشف من اخذ قید العداله فی المثال، از همین راه کشف میکنیم از این که مولا در این مثال ما قید عدالت رو اخذ کرده او ای قید من هادت القبیل، یا هر قید دیگه که شما خواهد در نظر بگیرید، مثلا الفقیر الجار، فقیری که همسایمون باشه، یا فقیری که از بفرمایید که اقوام و نزدیکان باشد، فقیری که نماز شبش ترک نشه، فقیری که داره این ویژگی باشد، ها فی مرحله المدلول التصوری و التصدیقی الاولا، علیکم السلام، عرض مثلتون که یا بله اخذ یا هر قید دیگری از این قبیل در مرحله مدلول تصوری و تصدیقی اولا، اوزخم اولی، کونه قیدا فی موضوع ذالک الحکم المدلول علیه بالخطاب جدا. این فی مرحله متعلق به اخذه، نستکشف من اخذه یه همچین چیزهایی در مرحله مدلول تصوری و تصدیقی اولی. عرض مقصدتون که مدلول تصوری زیرش بنویسید مدلول وضعی و لفظی، مدلول تصوری زیرش بنویسید مدلول وضعی و لفظی. خب هر قیدی که شما اخذ میکنید اون رو در مدلول وضعی و لفظیتون، مثل اکرم الفقیر العادل، خب شما اینجا اخذ کردین قید رو، و تصدیقی اولی و در مدلول تصدیقی اولی هم هست، خواستید همین معنا در ذهن مخاطبتون بیاد، این قید کونه قیدن، یعنی کون این قید مأخوذ قیدن فی موضوع ذالک الحکم، این قیدی است در موضوع آن حکم، کدوم حکم؟ المدلول علیه بالخطاب جدا، همان حکمی که از مثلا دلالت شده است بر آن به وسیله خطاب جدا، یعنی این جدا مراد متکلم است. واضح شد؟ قیدی را در مدلول لفظی اخذ میکنم، در مدلول تصدیقی اولی این رو اختار میکنم در ذهن متکلم، در مدلول تصدیقی ثانی این رو اراده جدی هم کرده ام، منظورم همین بوده است. اگر کسی بره آقا فقیر غیر عادل اکرام بکنه، بگه اکرام کردم، بگیم آقا جان من که بیکار نبودم قید عادل رو آوردم، یعنی که قید عادل آوردم منظورم همین بوده، یعنی میخواستم این رو، میخواستم این تحقق پیدا بکنه، تو امر من رو اتیان نکردیم. و ذالک ما یسمى بقاعده احترازیه القیود.
بین
بله به واسطه به واسطه بله به واسطه این اتفاق میفته. ما هنوز به قدر حکمت نرسیدیم، هنوز به قدر حکمت نرسیدیم. این فعلا داریم قاعده احترام اون به عکس او هستش. اول اینجا بیفته بگیم یه قیدی رو اخذ کرد پس این مراحل طی شد. حالا اگه اخذ نشد چی؟ ما به عکسش با حرکت بکنیم. و مرجع و ظهور تطابق الذی یبرر هذه القاعده، بازگشت و مرجع و اصل و ریشه ظهور تطابق الذی، اون ظهور تطابقی که یبرر یعنی توجیه میکند و توضیح میدهد و تبیین میکند این قاعده را و معلل میکند این قاعده را، تبریر یعنی توجیه، همونجوری که در فارسی میگیم توجیه در عین تبریر، تبریر میکنن یعنی که وجهشو بیان میکنن. یبرر هذه القاعده الى ظاهر حال المتكلم، مثلا در میان عرب ها هست، مثلا کسی که دارد جایگاه خودشو و دیدگاه خودشو توجیه میکنه میگن هو یبرر موقفه، یبرر موقفه یا یقول لتبریر موقفه، اینو میگه برای توجیه موقف خودش، اون دیدگاه خودش و موضع خودش در قبال این مطلب. بله نه یبرر رو درسته، یبرر رو درسته، از اون از قبیل شغلتنا بود که تغییرش داد کرد شدرسنا، و اه قرآن که غلط نداره شغلتنا کرد شدرسنا، نه خیلی یبرر درسته. حد محضرتون که بله در چاپ‌های بعدی متاسفانه برخه دست بردن، مگر چاپ اولی که زمان خود آقای صدر انجام شد یبرر بود، تو چاپ‌های بعدی برخی آمدن دست بردن اصلاح خواستن بکنن تغییر دادن، مثلا مجددن این چاپی که کنگره انجام داد اینو برگردون به همون شکل اولیش. بله خیلی خوب یبرر هذه القاعده، نه خیر نه عرض محضرتون که هذه القاعده الى ظاهر حال المتکلم، ظهور حالی سیاقی متکلم، پس ظاهر حال متکلم بنویسید ظهور حالی سیاقی، بازگشت ظهور تطابقی که این قاعده را تبریر و توجیه میکند به چه چیزی است؟ به ظهور حالی سیاقی متکلم، در اینکه کل ما یقوله یریده جدا، هر چرا که میگوید آن را جدا اراده کرده، و دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیت الاولا به مجموعه هما یکونان از صغرا لهذا الظهور، مجموعه هما این دو با هم دیگر می سازند صغرای این ظهور را، همچنان که ما پای تخته براتون نمیشیم صغرا رو نمیشیم چی از ان قید العداله قاله المولا، این صغرا میشه اذ یثبتان ما یقوله المتکلم، این صغرا رو می سازه، فتنطبق حین اذن الکبرا، کبرا خودم از همین قاعده احترازیت القیود، فتنطبق حین اذن الکبرا التي هی مدلول لظهور تطابق المذکور، مدلول اون تطابق هایی که اشاره شد، و قاعده الاحترازیه التي تقوم على اساس هذا الظهور تقتضی انتفاء الحکم انتفاء القید. خب یه نکته دیگه میخوام اینجا بفرمایم در بحث مفاهیم در حلقه ثانیه و انشاءالله در حلقه ثالثه، این بحث مطرح به شکل جدی که مثلا وقتی ما میگیم که بفرمایید که جمله شرطی دارای مفهوم است یعنی چی؟ یعنی الانتفاع عند الانتفاع، معناش چیه؟ یعنی اگر شرط منتفی شد جزا هم منتفیه. میگه آقا شما این کار رو بر من انجام دادی، من در مقابل اون کار رو انجام میدم، طبیعتا اگر شما اون کار انجام نداده باشی اگر شرط منتفی باشه جزا هم نمیاد، الانتفاع عند الانتفاع. لكن اونجا بحث میشود آیا این الانتفاع عند الانتفاع شخص این حکم منتفی میشه یا کلی حکم منتفی میشه؟ میگیم یعنی چه؟ میگیم ببینید یه وقت هست میگه اکرم زیدن، زید رو اکرام کن، زید رو اکرام کن. چرا؟ ها اگر زید آمد خونه شما، اگر زید آمد خانه شما اکرام شد. دوباره میگه اکرم زید، زید را اکرام بکن. چرا؟ اگر زید مثلا دید که نماز اول وقتش ترک نمیشه. بار سوم میگه اکرم این جناب زید را. چرا؟ اگر این در جهاد در راه خدا در جهاد شرکت کرد، در جنگ با اعداء دین شرکت کرد. خب پس سه تا اکرم شما دارید با سه تا ملاک، با سه تا ملاک. ممکنه زید نیاد خونه شما ولی شما بازم اکرامش بکنیم که آقا این که نیامده بود خونه شما، میگه بله خونه ما نیامده بود ولی در جهاد فی سبیل الله شرکت کرده بود، من اکرامش کردم به ملاک جهاد فی سبیل الله. یا میگه آقا این جهاد من انجام نداده بود، میگه فله خب نماز اول وقتش ترک نشده بود، من اکرامش کردم جهاد نماز اول وقتش. دقت میفرمایید؟ ما وقتی میگیم اگر جزا نیامد اکرام منتفی میشود، آیا سنخ وجوب اکرام و کلی وجوب اکرام منتفی میشود به هر دلیلی؟ یعنی میگه آقا این زید اکرام شدنی نیه، ولش کن این اکرامش نکن. میگه آقا خیلی کارا خوب انجام داده، نماز اول وقت شرط میشه، جهاد فی سبیل الله رفته، انفاقاتی داره، چنینه چنانه فلان، میگه هر چی مهم نیست، این اکرام نکن. وقتی خونه تو نیامد دیگه این قابلیت اکرام نداره. آیا سنخ حکم اکرام منتفی میشه یا نه؟ فقط همین فرد اکرام. فرد اکرام کدومه؟ اکرام ناشی از آمدن خونه شما، لذا ممکن است شما به جهت دیگه او رو اکرام بکنید. مثلا همین فقیر رو میگه آقا، مگه من میتونم گفتم فقیر عادل رو اکرام کن؟ این که عادل نبود چرا اکرام میکنی؟ میگه خیلی خوب، تو یه جای دیگه هم به من گفته بود اکرم الجار، این همسایه هم که بودش، که من به ملاک همسایگی اکرامش کردم نه به عنوان عادل بودن، ها به یه ملاک دیگری اکرامش کرده بودم. کدام میکرد اینطور؟ در مفاهیم اینو بحث میکنیم، میگیم زمان این مفهوم برای ما مطرحه و مهمه و اهمیت داره که کلی و سمخ حکم منتفی بشه. اما اگر نه فقط همین یه مورد منتفی بشه، این خیلی نمیگیم بی مفهومه، اما خیلی کم خاصیت، خیلی خاصیتش اندکه. اینقدر میکنیم. تو قاعده احترازیت القیود چجوری است؟ میگیم در قاعده احتراز القیود ما الانتفاع عند الانتفاع داریم، اما نه سنخ حکم، نه کلی حکم، بلکه فقط همین مورد خاص، همین مورد خاص منتفی میشود. عبارت ببینید، و قاعده الاحترازیه التي تقوم على اساس هذا الظهور، این قاعده احترازیت القیود که قوامش بر پایه همچین ظهوری هست، ظهور حال متکلم در اینکه آنچه که میگوید همان را اراده کرده است و این تطابقی که وجود دارد میان مدالیل مختلف کلام او، تقتضی این قاعده اقتضا دارد انتفاع الحکم انتفاع القید. یعنی اگر قید عدالت نبود، فقیر عادل نبود، حکم اکرام هم منتفی بشود. الا انها، الا اینکه این قاعده، انهاش به قاعده میخورد، الا اینکه این قاعده انما تنفی سنخ حکم را، کلی حکم را، نه شخص الحکم المدلول لذلك الخطاب. فقط همین رو ارمازات کنید. ممکنه شما همون فقیر رو عادل نیست به ملاک دیگر بره اکرامش بکنی، اشکالی نداره.
مولا اراده نکرده
چی؟ فرض بفرمایید خب خیلی خوب اراده نکرده باشد. اگر مولا اعتراض کنه تو چرا رفتی اکرام کردی؟ این که فقیر عادل نبود، میگه آقا من به ملاک فقیر عادل اکرامش نکردم، به ملاک دیگری که اون ملاک هم چه بسا بر تو محبوب، مثلا فرض کنم محبوب مولا باشد، مولا از اون ملاک هم خوشش میاد. البته دیگه اون که بله، یه اشکالی اینجا، البته نه که اشکال، ولی یه نکته ظریفی هست، یه نکته ظریفی هست در اختلاف میان عرض محضرتون که مرحوم آقای صدر و مشهور که میگن این مطلب یه جور دیگه میگن، آقای صدر یه جور دیگه میگه، یعنی تفاوت در کلامشون دیده میشه. و اون این که وقتی که مشهور میگن شخص حکم، شخص حکم یعنی آن حکمی که دارای جعل خاصه خودش است. آقای صدر اصلا کاری من ملاک هم ندارن، الان اکرم الفقیر العادل یه جعل دارد، اکرم الجار هم یه جعل دارد، مثلا فرض کن که اکرم العالم هم یه جعل دارد، جدا جدا. شخص حکم منظورشون همین حکمی که جعل خاص داره، کاری به ملاکات اصلا ندارن. لیکن آیت هست که میگه شخص حکم یا سنخ حکم کار به ملاکات داره، به جعل کار نداره. اصلا پس اون جعل جداگانه نداشته باشه، لیکن ملاک اکرام رو داره، شما به یه ملاک دیگری اکرامش میکنی. مثلا این تفاوت در میان سخن آقای صدر و مشهور هست. نمیدانم آیا آقای صدر به این تفاوت خودش توجه داشته یا توجه نداشته، همون قول مشهور منظورش بوده لیکن اشتباه در کلامشون شده. این چی نکته ای که به دست بیاد در تغییرات ایشون مطالب ایشون دقیقا منظورش چی بوده؟ آیا واقعا میخواسته در مقابل قول مشهور بیسته و نظر جدیدی ابراز کنه یا نه طبق لسان شده و قلم ایشون به خطا رفته تو بحثای ایشون؟ شما ببینید تغییراتشون، این نکته وجود داره، تفاوت بیان ایشون با بیان مشهور. بعد از اون نخوره بحث دیگه خارج بشیم از کتاب، در حد کتاب باشیم. ولا تنفی ای حکم آخر من قبیله، این نفی نمی کند هیچ حکم دیگری را از قبیله آن. زیر من قبیله یا بالای من قبیله بنویسید من سنخه، هم قبیله رو بنویسید سنخه، چون تو لسان معمول آقای میگن سنخ الحکم. و به هادا اختلفت، فاعل اختلفت همین قاعده احترازیت القیوده، اختلفت قاعده احترازیت القیود از چه چیزی؟ عن المفهوم فی موارد ثبوته. مفهوم منظور چیه؟ همون مفاهیم و مفهوم شرط و اینها منظور هستا؟ نه مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم عدد، مفهوم غایت، اونا منظورشونه، نه مفهوم به اون چیزی که ما معنا منظورمون هستن، اون چیز دیگه، مفهوم مخالف منظورشون هستش. خب فی موارد ثبوته باز خواهش به مفهوم میخورد، در مواردی که مفهوم ثابت باشد. حیثو انهو، این که مفهوم یقتضی انتفاع طبیعی الحکم و سنخ حکم به انتفاع الشرط علی ما تقدم فی الحلقه السابقه و اما فی الحالت الثانیه. خب حالت الثانیه کدومه؟ اکرم الفقیر. حالا رفتیم سراغ اطلاق، این دقیقا به عکسشه. اینجا قرینه حکمت چی میگه؟ میگه آقا جان ما لا یقوله المتکلم لا یریده. متکلم مولا به شما گفته اکرم الفقیر، شما شک میکنی آقا منظورش فقیر عادل بود؟ نبود. آخه این فقیر تو بود چه قیافه این؟ اصلا نمیدونیم فقیر هست نیست، شرایطش چجوریه؟ نکنه یه ویلایی هم تو شمال داشته باشه ما دیگه گذاری میکنه. مثلا عرض کنم که این چجوریست، یه جوونیه توی خیابونا میچرخه، دو سال من دارم میبینمش، با آدم میرسه میگه آجا 2000 تومان، فقط 2000 تومان، من فقط دارم موندم من برم 2000 تومان. نمیدونم چه نمیرسه، از مثلا که اوایلم گاهی ما یا دیگران بهش میدادیم، مدت دیگه از تکرار شد دیگه هر دفعه با یک حالت هیجانی با میاد سراغ آدم، جوان کم سن سال شاید 22 ساله 20 ساله همین بوده باشه، با چنان هیجانی سراغ آدم واقعا جوگیر میشه. اخیراً دم مبلغ رو نصف کرد، میگه 1000 تومان. دم که تو خیابون جلوی ماشینا رو میگرف، اصلا طرف چی میشه که خواهد چی شده؟ بعد 1000 تومان، فقط 1000 تومان من بدی، من دیگه میرم 1000 تومان. اصلا دیگه خیلی خیلی تخفیف داده به ساجه به ساعت خرای تورمی و اینها، میدونه وضع چجوری. در محضر چون که خیلی خوب اکرم الفقیر، عرض آخر میگه اکرم الفقیر، مولا گفت اکرم الفقیر، من میگم نکنه این قید منظورش باشه، نکنه اون قید دیگه منظورش باشه، نکنه. در مقابل اصولین چی میگن؟ قرینه حکمت چی میگه؟ میگه ما لا یقوله لا یریده، چیزی که نگفته رو نمیخواسته دیگه، تو به خودی هی نگو نکنه اینو بخواد نکنه اونو بخواد. ما لا یقوله المتکلم لا یریده، این میشه قرینه حکمت. البته در مقام بیان بعد بشه نهارو مواردی که وجود دارن هنوز به بررسیشون نرسیدیم. و اما فی الحالت الثانیه، در حالت دوم، مثال دوم که اکرم الفقیر بود قید عادل نداشت، فقد انیت الحکم فی مرحله المدلول التصوری بذات الفقیر، منوط شده از حکم در مرحله مدلول تصوری به خود فقیر، ذات فقیر بدون هیچ قیدی. و قد تقدم ان مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الاطلاق، گفتیم در درون مدلول اسم جنس نه تقیید داخل است و نه اطلاق، هیچ کدوم داخل نیستن. و دلالت و تصدیقیه، بلکه شامل همه میتونه بشه، یعنی کشش و گسترشو داره. و دلالت و تصدیقیه الاولیه، این دلالت تصدیقیه اولا ها که اراده استعمالی باشد، انما تنطبق على ذلك. خب دلالت تصوریه یا همون مدلول لفظیش اختصاصی به اطلاق و تقیید ندارد، شامله ها. دلالت تصدیقی اولام بر اساس اصالات تطابقی که با وجود دارد مطابق او هستش، میگن و دلالت تصدیقیت الاولیه انما تنطبق على ذلك. ذلك یعنی کدوم؟ مدلول اسم جنس. مدلول اسم جنس دلالت تصدیقی اولی هم که بر اساس همون اصالات تطابقی گفتیم انطباق پیدا می کند بر مدلول اسم جنس به مقتضا از تطابق بینهما، بینها یا بینهما از مثلتون که به مقتضا تطابق که میان اینها وجود دارد و بین بله هم بینها میشه به مقتضا از تطابق بینها و بین دلالت تصوریت للکلام به مقتضای تطابق که میان این دلالت تصدیقی اولیه وجود دارد و دلالت تصوری کلام و به هادا ینتج نتیجه میدهد که چی؟ ان المتکلم این قد افاده بنویسید مدلول مطابقی پنج شیش کلمه بعد نوشته ولم یفد اون ولم یفد بنویسید مدلول التزامی مدلول التزامی ان المتکلم قد افاد با همون مدلول مطابقی ها قد افاد به قولهی ثبوت الحکم للفقیر افاده کرده است با کلام خودش ثبوت حکم را برای فقیر یعنی اکرام کردن فقیر رو واجب کرده مدلول التزامی ولم یفد دخل قید العدالت فی الحکم ولم یقل ذلک و افاده نکرده است دخالت قید عدالت را در حکم و این رو نگفته لا انهو هایش متکلم میخوره نه اینکه متکلم افاد الاطلاق و قال به نه اینکه متکلم اطلاق را گفته نه اطلاق گفتنی نیست اطلاق نگفتنیه اطلاق وقتی نیست که میگیم اطلاق وقتی نیست که نمیگیم معنیش واضحه اطلاق رو بیان نمی کنیم اطلاق وقتی نمیگیم اطلاق میاد به خلاف عموم حالا بعدم خواهیم گفت عموم رو باید بگیم باید بگیم العلماء کل عالم باید بگیم اما اطلاق زمانی است که نمیگیم ها لا انه نه این که متکلم افاد الاطلاق اطلاق رو گفته و قال بهی و اطلاق رو بیان کرده لان صدق ذلك يتوقف على ان يكون الاطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا اگر بخواد چنین چیزی باشد باید بگوییم که اطلاق داخل در مدلول اللفظ است وضعا و قد عرفت عدمه شما دانستید که اطلاق داخل در مدلول نیست فقصارا ما يمكن تقريره خیلی دیگه شما زور بزنید این است که انه این متکلم لم يذكر القید قید رو ذکر نکرده ولم یقله اینو نگفته و هادا یحقق صغرا لظهور حالی سیاقی این صغرای ظهور حالی سیاقی رو میسازد اون چیه؟ و هو ظهور حال المتکلم فی انه فی مقام بیان موضوع حکمه الجدی بالکامل ظهور حال متکلم است در این که اون در مقام بیان موضوع حکم جدیش بوده به صورت کامل و هو هو میخواد به همین ظهور حال متکلم و هو این ظهور حال متکلم در این مطلبی که گفتیم یکت به او به دنبال دارد ظهور حالهی ظهور حال او را فی ان ما لا یقوله من القیود لا یریدو همون که ما پایتخت نوشتیم ما لا یقوله من القیود لا یریده فی موضوع حکمه الجدی آن چیزی از قیود را که نمیگوید آن قیودی را که نمیگوید آن را به صورت جدی در موضوع حکمش اراده نکرده باشد مطلب تمام خط آخره نه اضافه کنید اگر ندارد اضافه کنید و به ذلک نثبت ان قید العداله غیر مأخوذ فی موضوع الحب بالحالت الثانیه به همین وسیله اثبات میکنیم که قید عدالت اخذ نشده است در موضوع حب در حالت دوم همون اکرم الفقیر و هو معنی الاطلاق ما به این میگیم اطلاق و هادا ما یسمى بقرینة الحکمه او مقدمات الحکمه و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین صلی علی محمد آ این حضور غیابا رو بزنید این آقا سید هم امروز بنده خدا آمده حضور بهش بخوره چی آقا اسم شما چیه حاضر تو بزن آقا سیدی ها بله حاضریت رو آقا بزنید بله حیفه بله حیفه حیفه حیفه
فلسفه قرینه حکمت، یعنی مثلا اون یه هر گاوی رو میکشتن درست میشد؟
بله بله همین شد. بله خود اونه ایسا آب کردم این کار رو سخت کردم. روزهای قبل هم اگر حاضر بودید بزنید دیگه، این چند روزی که خود غذاب نشده رو بزنید.
مستاق چند؟ چه میشه مولا نیست؟